که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده ای به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
السلام علی حسین. و على علي ابن الحسين
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو، مرام توست، کشتی نجات.
السلام علیک، السلام علیک یا صاحب الله.
به نام خدای حسین، همراه آقای جواد مگویی. خوش اومدی آقا.
سلامت باش، در خدمتتون هستم.
اینطور بگم، من این شکلی میشناسم آقا جوادو: محقق، مستندساز، اهل تاریخ، یا بگیم تاریخ نگار با چاشنی سیاست. اصلا این شکلی بگم، تو این وسعت تاریخ کدوم طرفی؟
ببین، توی تاریخ نگاری، نه توی تاریخ نگاری، توی مستندسازی، توی هنر، توی نویسندگی، توی پژوهشگری، هر کی بگه من طرف کسی نیستم یا طرف جایی نیستم، به نظرم دروغ گفته. هر کسی یه طرفیه. من با یکی اعضای حزب توده مصاحبه میکردم، جوونیام، 20 و چند سالگی. بعد اون موقع فهم کردم که باید مثلا بی‌طرف باشم. بی‌طرفی موضع درستیه توی تاریخ نگاری، توی مستندسازی. بعد اون هی تعریف میکرد که اینطوری شد. بعد میگفت خب آقای مگوی شما نظرت چیه؟ گفتم من بی‌طرفم. دوباره تعریف میکرد، دوباره موضوعی رو بحث میکرد، میگفت خب نظر شما چیه؟ گفتم من بی‌طرفم استاد. موقع داشتی خداحافظی میکردیم، دست من رو گرفت، گفت پسرم بی‌طرفی یعنی بی‌شرفی، یه وری وایسا.
آها، تغییر کرد.
آره، بالاخره شما باید یه طرفی وایسی، منتها مهم اینه که شما منصف باشی، تو اون طرفی که هستی انصاف رو رعایت کنی.
دغدغه مندیت از کجا میاد جواد جان؟
نسبت به چی؟
نسبت به هر کاری که داری میکنی، بهش اعتقاد داری و پاش وایسادی و میدونم یه جایی هم تاوانشو دادی.
تو حوزه تاریخ نگاری به هر حال من خودم تشخیصم این بودش که اون موقعی که وارد این فضاها شدم، تشخیصم این بودش که یه سری گره هایی وجود داره، یه سری اتفاقاتی هست که اینها رو ما رها کردیم و تا شما پاسخ ندی به این اتفاقا، در واقع نمیتونی رو به جلو حرکت کنی. من تشخیصم این بودش که تو حوزه تاریخ انقلاب باید وارد بشم و حالا اندازه خودم، اندازه توان خودم، شروع کنم این گره ها رو باز کردن، شفاف کردن و با همون انصاف و با همون در واقع تلفی که هستم شروع کنم اینا رو رعایت کردن.
پس خودتو انقلابی میشناسی؟
حالا ما که خودمون انقلابی میدونیم، بقیه نمیدونن. نه، من که خودمو میدونم انقلابی.
میرسیم به اینکه بقیه کیان. اجازه میدی یکم برگردیم عقبتر؟ یکم نه خیلی. متولد چندی؟
من 64. 28 خرداد 64.
محله
تهران، یافت‌آباد.
یافت‌آباد،
جنوب شهر.
رفیق بازی؟
آره، رفیق باز.
پدرت هم رفیقت بوده؟
نه، رفیق به این معنی که فکر کنی که نه، اگه واقعیت امرش نه.
رفیق هم باش، راحت بشی حرف بزنی، درد و دل کنی، حرفتو بفهمه، حرفشو بفهمی، یه جایی هم با هم اختلاف نظرش بود.
نه رفیق نبودی.
نبودی.
پدر پسر بودیم مثل بقیه، رفیق نبودی.
بابا یادگار جنگه از زمان دفاع مقدس؟
بابام توی خرمشهر، آزادی خرمشهر جانباز میشه، جانباز اعصاب روان میشه.
چند درصد؟
تو اعصاب روان درصدا به سختی میره بالا.
کمیسیون پزشکیش پیچیده است ولی.
آره 25 درصد. آره. آها. 25 درصد تو اعصاب روان خیلیه.
سربازی رفتی؟
من بله. بله.
چرا از کارت جانبازی پدر استفاده نکردی برای معاف شدن؟
قانونش به من نمیخورد اون موقع. قانون 30 درصد بود، من 25 درصد بود. بعد من رفتم سربازی اومدم، قانون شد 25 درصد. داداشم معاف شد. به من نخور.
چند تا بچه اینجا بود؟
ما 5 تا، دو تا برادر و 3 تا برادر و 2 تا خواهر.
خدا همشون حفظ کنه. از جهت ایدئولوژی فکری خواهر برادرها هم جهتی؟
من برادر بزرگم پاسدار بوده، پاسدار بازنشسته است. برادر کوچیکم هم که روحانیه. بعد دیگه خانواده‌مون هم بله دیگه خانواده مذهبیه، حالا انقلابیه، این شکلیه.
نکته ای ندارن داداش راجبت مثلا؟ برحال ظاهرت باشون فرق داره، این اول.
ما چه میانن؟
مثلا من حسن نداری، ظاهر رو دارم میگم،
دارم
موها بلنده، خوشتیپ، میگردی میری میای آسنت هم دارم. مثلا یه شاید یه استایل دیگه باشه که مثلا بهش بگم واجهش چیه، بچه حزب اللهی نباشه ها، از دور ببیننت نمیگم فلانی.
خونه ما من سازم یه ذره مخالفه نسبت به بقیه تو فضای سیاسی. آره فازم مخالف.
همه هم تحلیلای خودشون رو دارن.
آره بعضی موقع هم، حالا بعضی موقع که نه، خیلی موقع خب داریم دیگه، بس سیاسی زیاد داریم. آره من یه ذره که نه بیشتر، مثلا متفاوت ترم نسبت به بقیه تو فضای سیاسی.
از پدرت گفتی برامون، برحال بابایی که جانباز بوده، اعصاب روان، وضعیت اقتصادی خانواده چطور میگذشت؟
بابا هم کارگر بود تا سال 74.
خب گذران زندگی براتون چجوری؟
حقوق کارگری و محله یافتاباد.
به خاطر رزمنده بودنش خونه ای چیزی فامی؟
بابام تا در واقع اصلا نرفت دنبال جانبازیش تا زمانی که کار میکرد. سال 74 چیز شد، سال 74 شرکت کلن خصوصی سازی و فروختنش و بعدش هم کارگرها رو اخراج کردن.
تعدیل نیرو داره.
بله تعدیل نیرو کردن. سال 74 دیگه بابام در واقع مدتی اومد تو شهرداری کار میکرد و پارکبانی و اینا، ولی خب نرفت دنبال جانبازیش تا سال 80 که دیگه واقعا اذیت شد، بچه هم بزرگ شده بودن اینا، به اصرار مثلا مادرم و بقیه رفت تازه دنبال جانبازیش. یعنی تا سال 80 پدر من هیچ وقت دنبال جانبازیش نرفت.
یه دنیای دیگه ای داشته، شاید خیلی شبیهش باشن. و
ببین گذران زندگیشو تا اونجا که میتونست خودش سر پا بود انجام داد. وقتی دیگه نمیتونه دیگه، سال 80 بعد از دقیقاً بعد از 19 سال رفت بنیاد جانبازان، مدارک و اسناد و خب تمام بیمارستان تهران بابام
سنوات داشته.
بله خوابیده بود تو. بعد دیگه اونا رو برد و دیگه جانبازیشو آره. از سال 80 بابای من شد جانباز رسمی. یه ما سال 80 تازه بابام در واقع حقوق بگیره بنیاد جانبازان شد.
دانشگاه خبر دارم که علوم پزشکی خوندی.
بله من پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی خوندم.
رو پوش سفید تنت کردی؟
آره زیاد آزمایشگاه بود.
آها. آره. ولی امروز چیزی که از جواد مگوی میشناسیم مستندساز اصلا یه جای دیگه است. داستان چیه؟
ما تو دوره دانشجویی می‌خواستیم یه نمایشگاهی بزنیم در رابطه با شهدای پزشک. ایدمون این بود که بیایم یه سری شهدای دانشجوی پزشکی که نخبه بودن و اینا رو بیایم یه نمایشگاه مکتوب بزنیم. بعد رفتیم ارگان‌های مختلف، بنیاد شهید، نمی‌دونم بسیج دانشجو، اینا دیدیم مثلا هیچ آماری از شهدای دانشجو وجود نداره. با بچه‌های دانشگاه جمع شدیم که یه مؤسسه‌ای زدیم که بریم در واقع احصا کنیم این شهده دانشجو سرسری کشور. من از اینجا علاقمند شدم به حوزه پژوهش. بعدش هم که دیگه 88 اتفاقات 88 افتاد، اونجا تصمیم گرفتم که خیلی از اتفاقاتی که الان ما پیش رو داریم ریشه گذشته داره. دیگه علاقمند که یعنی رفتم سراغ مستندسازی.
جواد آقا، ما تو روی جاهای عجیب غریبی هم دیدیم. برای شخصیتت، اسمت پرهاشیه بوده، پر از حرف بوده، راجبش کلی خبر بوده، همه جا خیلی ها میشناسنت. مثلا یهو تو سیل خرم‌آباد آقلا.
بعضی از اینا واقعا اتفاقیه، بعضیشون. مثلا سیل، من سیل لرستان رفته بودم واقعا خونه خالم، بعد یهو عید بود دیگه، سیل اومد و ما هم رفتم کمک. و من یادم اون شبی که رفتیم مثلا پل لختن که سیل اومده بود، خب آب قطع بود، برق قطع بود، اینترنت قطع بود، همه چی قطع بود. بعد تصور عمومی این بودش که مثلا مرکز سیل توی خرم‌آباده، در حالی که تو پل لختر بود و یه بخشی از شهر اصلا زیر گل رفته بود. بعد من یادم رفتیم توی یکی از این پایگاه بسیج تو سپاه بود، کجا بود یه نه، موتورها رو من برداشتم، موتور سپاه رو برداشتم روشن کردم، با یکی از بچه‌ها رفتیم سمت اندیمش. بعد 40-50 کیلومتر رفتیم تا اینترنت اومد، آنتن اومد. من اونجا نوشتم که آقا اصلا مرکز سیل پل لختره، و شروع کردم یادداشت‌های روزانه نوشتن
شخصی بدون اینکه وابسته به ارگان نهادی
نه اصلا من رفتم میگم خونه خالم رفتم. بعد دیگه شروع کردم نوشتن و بعد یه شماره کارت دادم و بعد پول جمع شد و بعد مجبور شدم یکی دو ماه تو سیل بمونم. یا مثلا من یه یادداشت دادم در رابطه حمله داعش به مجلس، واقعا من داشتم اونجا رد میشدم.
چقدر هم اتفاقی نه، از سر به زنگه ها.
نه من مارمزون بود، خدا شاهده من مارمزون بود از شهرستان.
یا خوششانسی یا بچه هست.
بعضی موقع اینطوریه، همیشه میگم اینطوری نیست. مثلا من روز حمله داعش من از شهرستان میومدم، مارمزون هم بود، و یه فکر کردم مثلا برم سر کار، برم خونه، گفتم حالا بذارم سر کار، میرم اونجا میخوابم، خسته بودم. با موتور که داشتم میومدم رسیدم جلو در مدرس، یهو دیدم یکی داد زد بخوابید زمین و اینا. حالا تو اگه تو فضای مثلا همیشه اکشن زیست کرده باشی مثل بقیه عمل نمی کنی. من نخوابیدم زمین، موتور سریع گذاشتم یه گوشه ای و رفتم تو مجلس. یه فهمیدم اونجا اتفاقی افتاده، بعد نتاره هم قطع نکردم. بعد دیدم ای بابا مجلس در واقع حمله شده بهش. دیگه 3-4 ساعت من اونجا بودم، شاهد بودم، منم تون یادداشت میکردم و مینوشتم. بعضی موقع اینطوریه، بعضی موقع هم نه، با پای خودم رفتم. مثلا افغانستان، فضا اینطوری بود که آقا نمیگه یا نه که طالبان حمله کرده به افغانستان، پنشیر تسخیر شده و احمد مسعود داره اونجا مقاومت میکنه و فضا اینطوری بود.
فضای رسانه‌ای حاکم از طرف قومیت‌های افغانستان و رسانه‌هاشون این بود یا نه؟
تو ایران هم همینطوری بود.
ذهنیت جواد مگوی این بود یا نه؟
من ذهنیتم بود که چه خبره، مگه مثلا اگه دوستش هم میدونم چه خبره.
آه، یعنی تو ذهن پرسشگر داری همیشه، هیچ بله. وقت نمیای بگی حتما این است یا فلان است.
نه من خواستم ببینم واقعا چه خبره، که یادم اون موقع اوج، سازمان اوج مثلا سازمان هنریه.
بله میشناسن خیلی.
آره. سازمان مثلا
رسانه‌ای هنری.
آره. سازمان بعد اوج یادم خواست دوستا بچه‌ها مستندسازو بفرسته، منم باهاشون رفتم. و دو سه روز بعد از حمله طالبان بود دیگه، ما رفتیم اونجا، رفتم پنشیر، دیدم مثلا خبرها نیست و در واقع این یه دامی بود که به نظر من کشور رو خواستن توش بندازن، یعنی درگیری با طالبان. و فرض کنید ما با مثلا صدها کیلومتر مرز مشترک با طالبان می‌رفتیم تو جنگ با طالبان. فضای رسانه‌ای که بی بی سی، فضای رسانه‌ای که خارج از کشور و متاسفانه داخل کشور این بود، این تحریک ایران برای ورود به جنگ با طالبان بود. من خودم فکر می‌کنم یکی از جایی که خیلی موثر بودم این بود، یعنی تونستم افکار عمومی رو آروم کنیم که نه آقا اونجا اینطوری نیست، اصلا جنگی نیست، طالبان کاملا حاکم شده، مقاومتی نیست به هر دلیلی، و اینکه اونجا داره مقاومت میشه، اونجا شیعیانو دارن مثلا زهب میکنن، نه اینطوری نیست.
شما تا پنشیر رفتی؟
من رفتم پنشیر، چند روز تو پنشیر بودم، رفتم.
آقای احمد شما مسعودم دیدی؟
نه از احمد مسعود که اصلا نبود.
کجا بود؟
من فکر میکنم نمیدونم کجا بود. خب میگم فضا این شکلی نبود و یه دامی بود و حالا هر حساب کنید تو این جنگ 7 اکتبر فکر کنیم ما می‌خواستیم همزمان با این جنگی که الان توش هستیم می‌خواستیم با طالبان هم مثلا درگیری مرزی داشته باشیم. یکی از کارهایی که همیشه دوست داشتم و میگم که خدا رو شکر خدا رو شکر درست ایستادم، طرف درستی ایستادم، همینجا بود. یعنی دیدم توی جنگ افغانستان دامیه برای ایران که کشور رو وارد جنگ با طالبان کنن.
تو آدمی هستی که تا حدودی که من میشناسم شخصا سراغ پرونده هایی میری، سراغ قضیه هایی میری که خیلی ازش فرار میکنن. اول بگو چرا اینجوری؟
بگو خب من این مسیر رو انتخاب کردم. گفتم من خودم تو 88 موکه دانشجو بودم، دیدم اصلا دیگه دعوا سر انتخابات نیست، کی تقلب کرده کی تقلب نکرده نیست. خیلی از بحثا اومد توی دهه 60. اونجا احساس کردم که حالا من آره آزمایشگاه صبح برم بیمارستان، خب بعدش چی؟ یا مثلا برم باشگاه، بعد برم مسابقات، خب اینا هم که رفتم، بعدش چی؟ احساس کردم که مسیر رو عوض کنم به سمت تاریخ نگاری و مسائلم هم اینا بود. یعنی مسائلم نظام مسائلم بود، اینا رو دوست داشتم برم دریان. دوست به معنای نیازا. خب رفتم دنبالش. برخی از این حوادث اون وقت زمان خودم هم اتفاق افتاد، مثلا 1401، مثل چه میدونم همین افغانستانی که تعریف کردم، مثل همین جنگی که الان توش هستیم، سوریه، لبنان، عراق. خب اینا رو دیگه رفتم. یعنی میخوام بگم که نظام مسائلم این بوده.
دنیای خودت این شکلی پیدا کردی، احساس کردی که اینجا کارآمدتری، بیشتر نزدیک به شاید استعدادت، علاقت، اون چیزی که میلت میکشه دیگه. آدم اون چیزی که دوست نداشته باشه که نمیره سراغش.
نه من که دوست دارم این چیزها رو. منتها گفتم عمده مشکل سر همین بوده که ما پرونده هایی رو داشتیم، گره هایی رو داشتیم که اینا رو رها کردیم. بعضی از این اتفاقات واقعا باعث، یعنی اصلا شگفت انگیزه که مثلا یه اتفاقاتی تو سالای 60 افتاده و بعد اینا رو خیلی راحت عادی میتونستی حلش کنی، حلش نکردی. یکیش مثلا سازمان مجاهدین خلقه. به اینا چیزای عجیبیه که مثلا یک گروهی اومده این همه ترور، این همه انفجار رو انجام داده، بعد الان مدعیه. خب این به خاطر اینه که ما غفلت کردیم تو تاریخ نگاری. یعنی حجم بسیاری از مسائل رو شما حل نکردی و انتظار داری که کشور رو حالا با همون باورهای قبلی ببری جلو. خب نمیتونی. یه زمانی که ریگی دستگیر شد و بعدش هم اعدام شد، من یه زمانی با بچه خودم صحبت میکردم، میگفتم شاید ما 10 سال دیگه مثلا بچه من بگه که آقا چرا مثلا شما اهل سیستان و اهل زاهدان رو اعدام میکردی؟ بعد شما بگی منظورت کیه؟ بگه شهید ریگی. بعد دیگه آقا مگه میشه مثلا اینقدر تعریف تاریخ صورت بگیره؟ خب صورت گرفت. حوزه سازمان مجاهدین خلق صورت گرفت. یعنی یه گروهی که دست به اسلحه شد این شکلی و سال 60 رو رقم زد، اون بعد از این مدتی تونست خودش رو بازسازی کنه. این سال عجیبیه، سال 60. یعنی کلن دهه 60 دهه عجیبیه، ولی سال 60-61 سالهای عجیبیه. به نظرم بیشباهت هم به این سالها نیست از باب بحرانهای عظیمی که اتفاق افتاده.
یعنی احساس میکنی یه لوپ تاریخی داره تکرار میشه؟
تکرار تاریخه. شما ترسندی؟
72 مهر.
منم سال 60 رو زیست نکردم، ولی ورق که میزنی میبینی سال عجیبیه. شما حساب کن 30 خرداد سال 60 منافقین اعلام جنگ مسلحانه کردن. قریب به 100,000 نفر مسلح ریختن تو خیابونا. و این 100,000 نفر یعنی چقدر؟ استادیوم رفتی؟ استادیوم آزادی؟
خیلی.
100,000 نفر یعنی اونقدر آدم با اسلحه ریختن تو خیابونای تهران و
سازماندهی داشتن
و شروع کردن ترور کردن. تو یکی از این اسناد میخوندم تیم ترور از تهران پارس موتور رو روشن میکرده تا برسه شهرک قبل 5-6 تا وسط را میزده. روز هفته تیر، انفجار هفتم تیر اتفاق میفته، تو یک روز 100 نفر شهید و مجروح میشن. این 100 نفر رئیس قوه قضاییه هست، معاوناش هست، 4 تا وزیر هست، 27 تا نماینده مجلس هست. اصلا این اتفاق تو هر کشوری بیفته از اون کشور نابود میشه. اولین رئیس جمهور از ایران فرار میکنه میره، یعنی بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران فرار کرده. هفته تیر این اتفاق افتاده، هشته تیر شورای عالی قضایی ترور شدن، شهید کچویی رئیس زندان اوین ترور شده و از اون روز همینطوری روزانه توی خیابونهای تهران انفجار و ترور شد. بعد کشور حالا اولین رئیس جمهور فرار کرده، جلسه نخست وزیری، جلسه شورای امنیت ملی منفجر میشه. رئیس جمهور شهید رجایی، با هنر شهید دستچردی، رئیس شهربانی کل کشور، اصلا میگه خدای این کشور چجوری سرپا مونده، اینا همه چیه؟ اینا همه تو تهرانه. بعد تو تازه با یه کشوری درگیر هستی به اسم عراق که اومده خرمشهر رو اشغال کرده، 7-8-10 تا استانت زیر موشک ها و بمباروناشه و آبادان از 360 درجه 340 درجهش محاصره است. این حجم از در واقع حوادث رو سر هر کشوری می آوردن اون کشور باید قطعا فرو می پاشید.
اینجور که بوش میاد بین این چند تا دهه که از شروع انقلاب گذشته، فکر کنم تو بیشتر از همه تو دهه 60 حس بخوری، درسته؟
یعنی این حجمی که سال 60 اتفاق می افته حجم بی نظیریه که شما هر روز تو تهران ترور داری، این توی تهرانه، بیرون تهرانم داری با یک کشور خارجی داری می جنگی. اما کشور عبور میکنه، یعنی اول حصر آبادان اتفاق میفته، امنیت سالم و لحمه، بعد طریق قدس اتفاق میفته، بستان آزاد میشه، بعد بیت المقدس و بعدش هم بعدش فتح المبینه و بعدش هم بیت المقدسه. یعنی 3 خرداد 60 که بابای من اونجا توی خرمشهر مجروح شده، اون یک سال، تقریبا یک سال،
60 تا 61
اون یک سال به نظر من بحرانی ترین سال جمهوری اسلامی و عبور کرد و الان واقعا در مقابل اون سال واقعا سال سختی نیست. با همه این اتفاقات ناگواری که افتاده، با همه زخمایی که اتفاق افتاده، به نظر من قابل مقایسه حتی با سال 60 است. با مثلا رئیس جمهور نداریم، یعنی تو یک سال 3 تا رئیس جمهور عوض میشه. شما بیرون میای از خونت میای بیرون، نمیدونی زنده برمیگردی خونه. تو هم میدونی تو خونه بمب‌گذاری میکنن، یه کامیون منفجر میشه، 80 نفر شهید میشن، 800 تا زخمی. طرف از جبهه برمیگشته سالم برگشته، سر نواب ترورش کردن، مدرسه ریختن، یعنی منافقین ریختن تو مدرسه، دانش آموزا رو کشیدن بیرون به رگبار بستن تو مدرسه، سر سفره افطار رفتن در خونه طرف رو زدن که آقا ما افطاری آوردیم، رفتن داخل نارنجک انداختن سر سفره افطار. یعنی اتفاقاتی که شاید 40 سال بعد داعش انجام داده، سال 60 تو ایران تو وسط تهران انجام شده. ما 99 تا بمب‌گذاری تو تهران داریم. اصلا شمای 74 من 64 اصلا نمیتونیم تصور کنیم 99 تا بمب‌گذاری تو تهران یعنی چی. میخوام بگم که ولی جمهوری اسلامی عبور کرد، کشور از این بحران عبور کرده، انشالله که از اینجا هم عبور میکنه.
روزایی که همه چی سخت شده بود، بعضی آدمها و مشاغل بودن که نذاشتن علم زندگی مردم بخوابه. یکی صبح زود اومد، یکی شب موند، یکی تو ظل آفتاب وسط گرما کار کرد تا چرخه زندگی مردم بچرخه. شهر تهران هم مثل بقیه شهرهای کشور، هیچ کس نگفت به من که ربطی نداره، همه گفتن باید کمک کنیم، با هم باشیم، بدون حرف اضافه، بدون هیچ چشم داشتی کنار هم بایستیم مثل یه خانواده. نتیجه شاید اون تحقیقات توی مستندی هم بود، پرونده های ناتمام کار کردی. و یه جا هم صحبتت گفتی که اعتقادم اینه که این تاریخ داره تکرار میشه، امروز هم خیلی فرقی با اون دهه 60 نداره. برداشت من از حرفت این بود.
من خودم معتقدم که جمهوری اسلامی یه ظرفیتی داره که این ظرفیت رو شما هیچ وقت تو هیچ دورانی از حکومت‌های قبل از جمهوری اسلامی نداشتی. همین الان جمهوری اسلامی شاید 20 میلیون طرفدار داره. راحت 20 میلیون طرفدار داره. ادعا نیست اصلا، چیز محاسبه چیز سختی نیست. با همه این اتفاقاتی که افتاده شما میبینید تشییع میلیونی انجام میشه. جمهوری اسلامی 20 میلیون سینه چاک داره. تعدادی از اینا شما بهشون میگی بیا برو سوریه بجنگ، میره میجنگه. میگی بیا برو عراق بجنگ، میاد میجنگه. میگی بیا برو کرونا اومده، بیا برو کمک. همه دنیا از کرونا فرار میکرد، ولی مثلا جماعت حزب اللهی میرفت وسط کرونا تو بیمارستانا این ور اون ور. این نیروی بالقوه‌ای که جمهوری اسلامی داره، اگر 500 هزار تاشو پهلوی داشت انقلاب نمیشد. الان شما زنگ بزن به مامان من، شما زنگ بزن الان به مامان من بگو آقا انقلاب در خطره، بیا میدون آزادی. میاد سه ماه تو میدون آزادی چادر میزن. چرا؟ هزینه داده،
دیده،
اصلا هزینه داده. به من یه زمانی، حالا من که یادم نمیاد، شنیدم مامانم مثلا طبقه دوم پیش بابام بوده تو توی بیمارستان، بعد میماده طبقه اول پیش برادرش، یعنی همزمان داییم و بابام توی بیمارستان مجروح بوده. اون طبقه ای که این هزینه رو داده، اون طبقه به همین راحتی کنار نمیکشه. اما یه امایی داره، باید قدر این طبقه رو شما بدونی. نمیشه این طبقه رو ول کنی، بگی این که هست، حالا حالا هست. نه.
به نظر چند درصد از مخاطب جامعه، نسل زد، 70، 80، 90 اصلا حرفای شما رو متوجه میشه؟ اصلا میدونه راجع به چی داری حرف میزنی؟
نمیدونم چند درصد متوجه میشه.
چون یه آمار از اون ور دادی که اینقدر به هر حال طرفدار جمهوری اسلامی هست، میخوام نظر تو بدونم.
من فکر میکنم اگه با صداقت صحبت کنه آدم و اگه با مردم با صداقت صحبت بشه قابل فهمه. امام با صداقت صحبت میکرد. برخی موقع اصلا ادبیاتی که امام به کار میبره یک ادبیات کاملا کف خیابونیه. خیلی سخته صحبت امام رو نفهمیدن. رمز جلو رفتن جمهوری اسلامی هم صداقت. همین بوده، صداقت بوده. ما هر جا که صداقت رو گذاشتیم کنار، بی‌اعتمادیه.
اللهم عجل ولی که فرج. خیلی ممنونم از شما
مردم عزیز، سرگذشتتون به خیر. بعد
صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، و امیدوارم تا به این لحظه برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. دعوت میکنم برنامه قرار رو بشنوید که گفتگو با نخبگان هست.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
قرار
جمله بیقراریت از طلب قرار توست.